ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز پنجم مرداد در ایران است. روز پنج شنبه آخرین روز کاری هفته. سپاسگزاریم که در این ساعت از ایران یا هر جای دیگر دنیا با ما همراه شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، با مجله متنوع شامل اخبار و گزارش‌هایی از ایران و سایر نقاط جهان. ابتدا مروری تازه خواهیم داشت بر خبرهای ایران و جهان. با همکارم حسن جعفری باز خواهیم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از سوریه آغاز می‌کنیم. در حالی که درگیری‌های شدید در حلب، دومین شهر مهم سوریه، همچنان ادامه دارد و تانک‌های نظامی به سوی مناطقی از این شهر در حال حرکتند، دو دیپلمات بلندپایه سوری به مخالفان پیوستند. در همین حال ترکیه نیز اعلام کرده گذرگاه‌های مرزیش با سوریه به روی کامیون‌ها بسته می‌شود. در ادامه مجله در مورد تحولات سوریه بیشتر خواهید شنید. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای آنچه بررسی مشکلات اقتصادی خواند، به مدت 5 ساعت جلسه غیرعلنی برگزار کرد. در پایان این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه راهکارهای تحقق، به گفته او، اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز پس از این جلسه خبر داد که ارز مسافرتی از این پس به جز برای سفرهای زیارتی حذف می شود. ارتش تاجیکستان روز چهارشنبه به عملیات نظامی خود علیه جدایی‌خواهان استان بدخشان در شرق این کشور پایان داد. بامداد چهارشنبه دولت تاجیکستان برای مذاکره با شورشیان آتش‌بسی 4 ساعته برقرار کرد و اعلام کرد شورشیانی که تسلیم شوند مورد عفو قرار می‌گیرند. یک نماینده مجلس ایران میگوید برای تحقق توصیه‌های آیت الله علی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار می‌گیرد. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است راهکارهای مد نظر این کمیسیون برای افزایش جمعیت کشور در جلسات آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت انفجارهای اخیر در آن کشور را بر عهده گرفت. سلسله انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق حدود 115 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. در حالی که بازی‌های المپیک لندن به طور رسمی از روز جمعه آغاز خواهد شد، مسابقات فوتبال زنان پیش از آن روز چهارشنبه آغاز شد. در چارچوب مسابقات امشب تیم فوتبال زنان بریتانیا به مصاف نیوزلند رفت، تیم فرانسه با آمریکا مسابقه می‌دهد و ژاپن در برابر کانادا ظاهر می‌شود. آنا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم حسن جعفری، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات سوریه و همچنین گفته های وزیر دفاع ایران که تصمیم اعزام به نیروی نظامی به سوریه رو تکذیب کرده. از داستان دنبالدار کاهش صادرات نفتی ایران گزارشی خواهید شنید. همچنین مروری خواهیم داشت به دلایل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ. گفتگوی خواهید شنید پیرامون نتایج سرشماری سال 1390.
به نظر می رسه با وجودی که همه دولت‌ها توی هر رژیم کنونی و پیشین سخن از عدم تمرکز گوندن در همه برنامه‌های بودجه که در مجالس ارائه دادن، هنوز
همچنین همراه میشیم با فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی از فوتبال در ایران تا المپیک لندن رو مرور خواهیم کرد. و این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله نیمه شب است. با ما همراه باشید تا 1:15 دقیقه بامداد در ایران بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. اما در سوریه همونطور که در خبرها شنیدید تحولات همچنان ادامه دارد و درگیری ها در شهرهای مختلف این کشور همچنان پیش می رود. گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا از تازه ترین تحولات پیرامون سوریه می گوید.
طبق آخرین اخبار و گزارش هایی که به دست اومده از منابع مختلف، امروز حدود 100 نفر تا این لحظه کشته شدن در درگیری هایی که میان مخالفان و نیروهای دولتی صورت میگیره. البته تمام کشته شدگان از نیروهایی نیستن که با هم درگیر شدن، بلکه تعداد زیادی زن و کودک و همچنین افراد معمولی غیر نظامی در میان کشته شدگان دیده میشن. این کشته شدگان به دلیل استفاده از سلاح‌های سنگین توسط ارتش سوریه علیه مناطق مسکونی هست که به گفته خودشون تحت کنترل مخالفان قرار دارن. برای اولین بار نیروهای دولتی سوریه امروز از جنگنده استفاده کردن. در بمباران مناطق از جنگنده میگ 21 استفاده کردن در هدف قرار دادن مخالفان در شهر حلب. عمده درگیری ها در حلب هست. نیروهای زیادی از ارتش سوریه سرازیر شدن برای بازپسگیری مناطق این شهر که به دست مخالفان هست. گفته میشه حدود نیمی از حلب الان به دست ارتش آزاد سوریه هست و همچنین حومه اون. درگیری های دیگه در مناطق دیگه سوریه از جمله درعا، حمص و ادلب به ویژه در جریان هست. حومه دمشق به ویژه شهرک زمر هم شاهد درگیری های شدید هست و نیروهای دولتی حملات توپخانه خودش رو به این شهر شهرک در حال ادامه دادن هستند. تحول دیگه این هست که ترکیه مرز تجاری خودش رو به دره امنیتی با سوریه بست، اما از عبور و مرور آوارگان جلوگیری نمی‌کنه.
اما ایلیا، این درگیری‌ها درگیری‌های نظامی و میدانی هست. درگیری دیگری در سطح سیاسی در سوریه در جریان هست و خبرها حاکی از این بود که دستگاه دیپلماسی این کشور بعد از اینکه سفیر سوریه در عراق از سمت خودش کناره‌گیری کرد، امروز مثل اینکه خبرهایی از امارات میرسه.
درسته، عبداللطیف الدباغ سفیر سوریه در امارات اعلام جدایی کرده از نظام بشار اسد. این سفیر سوریه در امارات روز قبل همسرش که خانم لمیا الحریری که سفیر سوریه در قبرس بود اعلام جدایی کرده بود. ساعتی پیش هم محمد حسین الفقیر وابسته نظامی امنیتی سوریه سفارت سوریه در عمان اعلام جدایی کرد از نظام بشار اسد. خبرهایی هم هست از منابع دیپلماتیک در استانبول ترکیه مبنی بر اینکه محمد مخلوف دایی بشار اسد و فرزندانش در حال تماس هایی هستن با کشورهای مختلف برای یافتن یک پناهگاه امن. اینطور که همه میدونیم پسرهای بشار اسد، پسر همین آقای محمد مخلوف، جزء افرادی هست که در لیست تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته.
از تازه ترین تحولات سوریه میشنیدید از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اما در همین باره احمد وحیدی وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تصمیم برای اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد. به همچنین اقدامات به گفته او تروریستی در سوریه را محکوم کرد. حسین قویمی همکارم نگاهی دارد به گفته های وزیر دفاع ایران.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده است که ایران تصمیم ندارد برای کمک به بشار اسد به سوریه نیروی نظامی اعزام کند. احمد وحیدی ضمن اشاره به اینکه نیازی به اعزام نیرو و کمک به حکومت بشار اسد نیست گفت دولت و ارتش سوریه از عهده وظایفی که در راستای مقابله با به گفته بی تروریست ها دارند برمی آیند. گفته های این مقام جمهوری اسلامی که همچون حکومت اسد اپوزیسیون این کشور را تروریست خوانده یک هفته پس از آن منتشر شده که چهارشنبه هفته گذشته انفجاری در ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در دمشق رخ داد و در جریان آن شماری از سران امنیتی و نظامی عالی رتبه این کشور کشته شدند. از زمان وقوع این انفجار که جان دست کم 4 مقام ارشد در حکومت بشار اسد را گرفت، درگیری ها میان نیروهای نظامی سوریه و اپوزیسیون این کشور هر روز بیشتر شدت گرفته و اتحادیه عرب نیز بار دیگر از بشار اسد خواسته است از قدرت کناره گیری کند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در شهرهای مختلف سوریه بود که زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد نیروی نظامی به سوریه گسیل کند. وزیر دفاع ایران با نادرست خواندن این زمزمه‌ها گفت کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند به خاطر سرپوش گذاشتن بر اقداماتی است که خودشان انجام داده‌اند. ایران به گفته وی هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. در حدود 16 ماهی که از آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد، ایران بارها به ویژه از سوی دولت آمریکا متهم شده است که در سرکوب خونین مردم معترض سوریه با نیروهای بشار اسد شریک بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه سال گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به وجود شواهد موثقی از دخالت ایران در سرکوب‌های سوریه اشاره کرد. ایران در مقابل بارها این اتهامات را رد کرده و آنها را مردود و سیاسی توصیف کرده است. در همین حال هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار اینکه جمهوری اسلامی آمادگی دارد در برقراری امنیت در سوریه نقش داشته باشد گفت که ایران برای حل بحران سوریه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. ساعت 11 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و ما تا 45 دقیقه پس از بامداد با شما خواهیم بود. به رغم گرانی و آشفتگی بازار مالی و ارزی در جمهوری اسلامی و اعتراضایی که از سوی حتی روحانیون بلند پایه به آن میشه، برخی دیگر از رهبران جمهوری اسلامی ظاهرن این آشفتگی رو تنها ناشی از تبلیغات میدونند. همزمان با تاکید بر بی اثر بودن تحریم ها، اما از کاهش صادرات نفت ایران به کره جنوبی و تلاش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به قراردادهای فروش گاز به اروپا خبر می رسد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در حالی که برخی مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از بی تأثیر بودن تحریم های خارجی بر اقتصاد و وضع معیشتی مردم می گویند و روز سه‌شنبه هم بار دیگر آقای خامنه ای بر این بی تأثیر بودن تأکید داشت،
ما در همین شرایط تهدید پیشرفت کردیم در همه حوزه ها، با وجود همه این فشارها و همه این تهدیدهایی که وجود داشته است از قبیل تحریم و غیر تحریم و تهدید و غیره، این پیشرفت‌ها رو داریم.
تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی نه تنها ایران را از شرکت در تمام قراردادهای ساخت خط لوله در اطراف ایران محروم کرده است، بلکه اکنون و با تحریم خرید نفت و گاز ایران از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان، منبع اصلی مالی و اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی درآمدهای حاصل از فروش نفت را هم زیر سوال برده است. در پی قطع بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران که در چارچوب تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است، واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 1/4 کاهش یافت. خبرگزاری رویترز روز دوم مرداد ماه خبر داد که کره جنوبی 4 خریدار نفت ایران در جهان در ماه ژوئن تنها 176 هزار بشکه نفت خام در روز از ایران وارد کرده است و نگاه به آمارهای 6 نخست سال جاری نیز حاکی از کاهش بیش از 17% واردات در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. سطح تجارت کره جنوبی و ایران در 4 ابتدایی سال 2012 با ارزشی برابر 1700 میلیون دلار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 14% کاهش نشان می‌دهد. منصور کشفی، کارشناس امور نفتی و استاد دانشگاه در تگزاس، درباره پیامدهای تحریم‌های نفتی علیه ایران به رادیو فردا می‌گوید:
وقتی نفت کشور ما تحریم شده، فعلا این چند ماه اخیر به ویژه از اول جولای که اروپایی هم تحریم کردن، خب فروش نفت بسیار تنزل کرده، ولی هنوز مقدار زیاد اینا فروش دارن به ویژه به هندوستان و چین. حالا البته دلار دریافت نمی کنن، ممکنه پای باشه اجناس چینی یا هندی بگیرن یا یه مقدار پولای محلی اونا رو بگیرن، ولی به هر حال بسیار در تنگنا گذاشته رژیم اسلامی رو و اگر ادامه پیدا کنه خیلی براشون هزینه خواهد داشت. و از طرفی هم فعلا چون کشتی‌های حمل نفتم که باید بیمه داشته باشن، اونم بیشتر شرکت‌های انگلیسی هستن و اونا تحریم کردن، حتی بعضی خریداران نفت هندوستان یا آفریقای جنوبی یا چین به خاطر نداشتن بیمه یا اجازه ندادن بهشون که بیمه داشته باشن، قیمت نفت ایران رو شاید در هر بشکه تا 30 دلار تخفیف داده بشه که هزینه بیمه رو جبران می‌کنه. کره جنوبی خرید نفت زیاد بود ولی به تدریج داره کم می‌کنه و همینطور هست هندوستان و آفریقای جنوبی و تعداد قلیل کشورهای اروپایی که تعهد کردن که به تدریج خرید نفتشون رو از ایران کم بکنن.
از سوی دیگر و به رغم تأکید مداوم مقام‌های ایرانی مبنی بر نهایی شدن مذاکرات گازی ایران با برخی کشورهای اروپایی، ظاهراً تمام تلاش‌های ایران برای فروش گاز به اروپا مدت‌هاست که به بن‌بست خورده است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به رادیو فردا می‌گوید که یک هیئت از شرکت ملی گاز ایران حدود 18 ماه قبل سفرهایی به چندین کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، قبرس، یونان و ترکیه کرده و با شرکت‌های از قبیل آگیپ ایتالیا، اویل اسپانیا و شعبه اروپایی لوک اویل گاز روسیه مذاکراتی پیرامون صادرات گاز به اروپا داشته، اما همه این مذاکرات با شکست روبرو شده است. به گفته آقای عمادی، ایران حتی 3 بار به سراغ شرکت لوک اویل رفته و در آخرین دور مذاکرات ایران حاضر شده بود که گاز را با حدود 40% تخفیف به لوک اویل بفروشد، اما این شرکت به خاطر تحریم‌ها حاضر به قبول خرید گاز ایران و پذیرش ریسک ناشی از آن نشده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 3 مرداد گزارش داد که ایران در حال مذاکره با چند کشور اروپایی مانند سوئیس و یونان برای صادرات گاز خود به این کشورهاست.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که نظرشون رو درباره وضعیت اقتصادی ایران با ما در میون گذاشتن.
تحریمات ایران خیلی خیلی چشمگیر بود و گرونی رو وحشتناک بالا آورده. به خدا داد مردم در اومده. بابا کمک کنید مردم. آقای خامنه‌ای چه وضعشه؟ به خدا
با این سکوتی که پیش گرفتیم داریم به خودمون، مردممون، کشورمون، تمدنمون و بزرگانمون خیانت میکنیم.
قیمت مسکن در تهران و در شهرستانا 2 برابر افزایش یافته. مسکن مهر شده با اجازتون مسکن بیمهر.
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی به دوره بعدیش بگم، این آقایون که میگن گرونی هیچ مشکلی پیش نیاورد و مردم در رفاه کاملن، بله دوره بعدی خودشون تو رفاه کاملن، ولی مردم تو کوچه و خیابون اگه ببینید متوجه میشید که رفاه از نظر آقایون بدبختی و فقر و بیکاری و اعتیاده.
یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. شما هم میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و ما به دنبال افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازارهای ایران، تولید کنندگان این محصولات میگویند که دخالت‌های غیر کارشناسی دولت در بازار و کمبود غذای دام و توزیع نامناسب اون از مهمترین دلایل افزایش قیمت‌ها هستند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
دبیر کانون انجمن صنفی تولید کنندگان تخم مرغ در ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس نرخی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلو تخم مرغ ابلاغ شده، مرغداران بابت هر کیلو تخم مرغ 1000 تومان ضرر می کنند. به گفته فرزاد تلاکش، وزارت جهاد کشاورزی از مرغداران خواسته تا با احتساب 10% سود تخم مرغ را عرضه کنند و به گفته او باید هر کیلو تخم مرغ در بازار 2800 تومان باشد، در حالی که در بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ 1800 تا 1850 تومان است. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ میگوید به این ترتیب مرغداران ضرر خواهند کرد و این ضرر را یا دولت باید پرداخت کند یا تولید کنندگان در زمان افزایش تقاضا این ضرر را جبران کنند. وی اعلام کرد که روزانه در ایران 2400 تن تخم مرغ تولید می شود که از اسفند سال گذشته تولید کنندگان در حال عرضه این محصول با قیمت 1000 تومان زیر قیمت تمام شده هستند که روزانه 2 میلیارد تومان به صنعت مرغداری ضرر وارد می شود. از سوی دیگر دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان هم به خبرگزاری مهر گفت تا کنون بین مرغداران این استان هیچ غذای دامی توزیع نشده و این مسئله باعث افزایش بیشتر مشکلات تولید کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ شده است. بهرام پاکزاد ضمن اعلام این مطلب افزود وضعیت مرغداری های استان اصفهان وخیم است و افزایش شدید قیمت غذای دام در بازارها را عامل اصلی نابسامانی و افزایش قیمت مرغ در بازار عنوان کرد. دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان با انتقاد از ورود دولت به بازار مرغ اضافه کرد که همین اقدام دولت باعث افزایش قیمت ها و صف های طولانی برای خرید مرغ شده است. پیش از این نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گرانی‌های اخیر را به سیاست‌های نادرست کارگزاران دولتی نسبت داد، در حالی که دولتی‌ها ضمن رد این اتهام عوامل دیگری را در گرانی‌های اخیر عنوان می‌کنند، تا جایی که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گرانی‌های اخیر در کشور را القاء دشمنان نامید و وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی هم چند روز پیش عوامل به گفته او فتنه را در بزرگنمایی مشکلات اقتصادی مقصر دانست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما در قحطی انتشار آمارهای مختلف در دولت محمود احمدی نژاد که چندی از نهادهای دولتی ارائه کننده آمارهای اقتصادی حتی از انتشار گزارش‌های دوره‌ای و معمول خود منع شدند، انتشار نتایج سرشماری سال 90 توسط مرکز آمار ایران میتونه اتفاق بسیار مهمی تلقی بشه، به ویژه برای بدنه کارشناسی و صاحب نظرانی که به استناد این آمارها دست کم میتونند بخشایی از سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در ایران رو محک بزنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، از زوایای مختلفی نتایج این آمار رو واکاوی کرده و نخست از آقای قاضیان پرسیده شاخص‌ترین و قابل توجه‌ترین نکات منتشر شده در نتایج آماری این سرشماری چه نکاتی بوده است؟
به نظرم چند چیز در اینجا خیلی مهمه. یکی این که خود سرشماری داره از قالب 10 سال یک بار به قالب‌های 5 سال یک بار ریخته میشه برای کشور در حال تحول از همه جهات، خیلی مهمه. دومی موضوع شاید این باشه که ادامه میانسالی جمعیت رو شاهد هستیم و کاهش جمعیت جوان رو. و موضوع دیگری که شاید در این سرشماری و دو سرشماری قبلی جذاب باشه، آمدن ارقام یا آیتم‌های جدید هست به سرشماری، مثل دسترسی به اینترنت یا کامپیوتر، که نشون میده در حال حاضر چیزی رو به 17% مردم بالای 6 سال دسترسی دارن به اینترنت، دست کم یک بار در سال مراجعه میکنن و همطور 33% خانوارها کامپیوتر دارن. همطور افزایش تعداد خانوارهایی که از اتومبیل شخصی بهره‌مندن که الان چیزی حدود 42% تعداد خانوارها رسیده. موضوع دیگه افزایش میزان زنان سرپرست خانوار هست که از سال 55 اگر مقایسه کنیم تا سال 90 چیزی حدود 2 برابر کمتر رشد داشته، این 7% به 12% رسیده. موضوع دیگه کاهش بول خانوار هست که از سال 55 تا سال 90 بول خانوار از 5 نفر به 3.5 نفر رسیده که اینم موضوع مهمی است. و همینطور نکته دیگری که در ایران شاید در خیلی از بخش‌ها تاثیرگذار باشه، افزایش اجاره نشینی است. یعنی توی این 4 دهه از 55 تا 90 ما از یه جمعیت 15% اجاره نشین به جمعیت 27% اجاره نشین رسیدیم. و شاید شگفت‌آورتر از همه، خصوصا در فاصله این 5 سال، یعنی از 85 تا 90، افزایش سرسام‌آور تعداد واحدهای خالی هست که کاملا با موضوع مسکن ارتباط داره. یعنی در کل کشور تعداد واحدهای خالی چیزی حدود 2.5 برابر شده که به نظر من جای بحث و گفتگو داره.
آقای قاضیان، اشاره کردید به کاهش بعد خانوار تو آماری هم که مرکز آمار منتشر کرده در این سرشماری. این کاهش ممتدی بوده در 30 سال گذشته. دست کم بعد از روی کار اومدن دولت نهم، بحث کنترل جمعیت از دستور کار خارج شده و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی حتی اصرار به افزایش جمعیت می‌کنند. این کاهش ممتد بعد خانوار و تناقض اون با هدف‌گذاری‌های کلان در بخش حاکمیتی چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
بخش بخشی از این کاهش بعد خانوار ناشی از تتمه یا باقی مانده سیاست‌های کنترلی دو دهه قبله که آثارش هنوز روی جمعیت باقی مونده. به علاوه با وجود تفاوت سیاست‌های دولت جدید و همینطور حاکمیت در حال حاضر، اون سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو با خودش میاره، رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت‌تر رفتن. عامل دیگه که به لحاظ عینی خیلی موثر بوده غیر از اون عامل ذهنی و مسئله سیاست‌های دولت، فشارهای اقتصادی است، به ویژه در حوزه مسکن و آموزش. این که بعد خانوار داره کاهش پیدا میکنه خیلی ارتباط داره با اینکه مهمترین قلم زندگی خانوادگی یعنی هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچه‌های بیشتری داشته باشید. همطور افزایش هزینه‌های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچه‌های بیشتر بر بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره‌جویی بکنن، بنابراین خود این عملا تبدیل به یک سیاست در مقیاس خرد یعنی در سطح خانواده شده، برای اینکه خانواده‌ها ترغیب بشن به سوی تعداد فرزندان کمتری برن که در کل خودش رو در تعداد کمتر بعد خانوار نشون میده.
آقای قاضیان، شما جا به جا استفاده میکنید از این نتایج آماری برای اینکه به ادعاهایی که در حوزه سیاستگذاری شده یا سیاستهایی که اجرا شده در تایید یا تکذیب اونها، در موفق بودن اونها یا ناموفق بودن اونها، از این آمار کمک بگیرید. آیا از بررسی نتایج تغییر میزان و ترکیب جمعیتی استانهای مختلف ایران میشه نتیجه یا تحلیل مشخصی رو در خصوص تایید سیاستها یا موفق بودن و ناموفق بودن سیاستهای ادعا شده در حوزه تمرکز زدایی یا آمایش سرزمین که در این سالها زیاد از اونها شنیدیم، از این آمار به دست آورد و فهمید که آیا این سیاست ها موفق بودن یا ناموفق؟
به نظر میرسه با وجودی که همه دولت ها توی هر دو رژیم کنونی و پیشین سخن از عدم تمرکز روندن در همه برنامه های بودجه که در مجالس ارائه دادن، هنوز تمرکز جمعیتی چندان به هم نریخته، یعنی کماکان نیمه شرقی و جنوبی کشور مناطق کم جمعیت‌تر هستند و نیمه غربی و شمالی مناطق پرجمعیت‌تر. همینطور موضوع مهاجرت هم کماکان شکل قبلی خودش رو داره.
حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ می‌داد. بله، صدای که شنیدید ما رو میرسونه به همکار ورزشیمون فریبرز غریب. آقای غریب، من به شما سلام میکنم و پیش از این که فرصت رو از دست بدیم بریم سراغ اول بازی در ایران و به فوتبال بپردازیم که در سان دقایقی پیش بازی سایپا و استقلال تهران به پایان رسید با نتیجه‌ای که فکر میکنم که طرفداران استقلال آنچنان خوشحال نباشند ازش.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. دومین تیم کهکشانی پایتخت هم امشب شکست خورد، بعد از شکستی که شب قبل پرسپولیس در مقابل فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی متحمل شد. امروز هم استقلالیا باختن 2-1 به سایپا. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بعد از چند سال حضور در تیم اوساسونای اسپانیا امشب برای اولین بار در ترکیب آبی پوشان به میدان رفت، ولی آبی ها اصلا نشون دادن که هنوز با تیم شدن فاصله دارن، ناهماهنگ بودند. چون وقت کمه نمیرسم به شرح فنی بازی، فقط گل ها در نیمه دوم به ثمر رسیده شد. سایپایی ها بهتر از استقلالی ها بازی کردن، در دقیقه 64 سایپایی ها گل زدن، آبی ها در دقیقه 80 گل مساوی رو زدن. یه دقیقه بیشتر این تساوی طول نکشید و دقیقه 81 هم سایپایی ها گل پیروزی رو زدند و استقلال هم 1-2 به سایپا باخت.
آقای غریب، اگه ممکنه مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر سایر بازی های لیگ برتر که امروز انجام شده.
بله، امشب قبل از این بازی سایپا و استقلال که در هفته دوم فصل جدید لیگ بود، ملوان 2-2 کرد با نفت آبادان، پیکان 1-1 کرد با تراکتور، مس 1-0 باخت تو شهر خودش کرمان به نفت تهران، زوباهن هم در اصفهان 1-2 به سبای قم باخت، سپاهان قهرمان فصل پیش تو اهواز 3-1 فولاد رو برد و آلومینیوم هرمزگان و داماشگیران هم بدون گل مساوی شدند.
بسیار خوب. اما آقای غریب، در سوی دیگر دنیا، در لندن، المپیک لندن به هر حال از روز جمعه آغاز خواهد شد به طور رسمی، اما امروز مسابقات فوتبال زنان در جریان المپیک لندن برگزار شده. از این بازی ها هم اگر ممکنه کوتاه یک مروری داشته باشیم.
بله، امشب همونجور که شما اشاره کردین بازی‌های زنان دو روز قبل از افتتاح رسمی شروع شد. انگلیس میزبان در گروه ای یکیچ نیوزلند رو برد. برزیل یکی از مدعیان با 5 گل کامرون رو در هم کوبید در همین گروه ای. در گروه اف ژاپن قهرمان جام جهانی زنان 2-1 کانادا رو برد. سوئد هم نیمه اول 3-0 از آفریقای جنوبی جلوه. در گروه جی آمریکا 4-2 فرانسه رو برد و بازی کره شمالی و کلمبیا هم از دقایقی پیش شروع شده.
سپاسگزارم فریبرز غریب. به رادیو فردا گوش میکنید. و ساعت 30 دقیقه از روز پنجشنبه 5 مرداد گذشته. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله نیمه شب با ما همراه بودید و سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. گزارش های متنوع دیگری خواهید شنید، اما پیش از همه اینها بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که درگیری‌های شدید در حلب، دومی شهر مهم سوریه، همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ارتش مناطقی از این شهر را بمباران کردند، دو دیپلمات بلندپایه سوری به مخالفان پیوستند. اما از ایران، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای آنچه بررسی مشکلات اقتصادی خواند به مدت 5 ساعت جلسه غیرعلنی برگزار کرد. در پایان این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز پس از این جلسه خبر داد که ارز مسافرتی از این پس بجز برای سفرهای زیارتی حذف می شود. ارتش تاجیکستان روز چهارشنبه به عملیات نظامی خود علیه جدایی خواهان استان بدخشان در شرق این کشور پایان داد. در این درگیری ها که پس از ترور یک ژنرال ارتش هنگام بازدید از مرکز بدخشان آغاز شد، 30 تن از افراد مسلح و 12 سرباز کشته شدند. یک نماینده مجلس ایران میگوید برای تحقق توصیه‌های آیت الله علی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار می‌گیرد. بر پایه سرشماری سال 90 که نتایج آن روز سه‌شنبه اعلام شد، جمعیت ایران بیش از 75 میلیون نفر است. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت انفجارهای اخیر در آن کشور را بر عهده گرفت. سلسله انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق حدود 115 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته بود. در حالی که بازی‌های المپیک لندن به طور رسمی از روز جمعه آغاز خواهد شد، مسابقات فوتبال زنان روز چهارشنبه با برگزاری 3 مسابقه آغاز شد. در پی بالا گرفتن تنش‌های قومی مذهبی در ایالت آسام هند که دست کم 36 کشته بر جای گذاشت، شبه نظامیان وابسته به دولت در مناطق درگیری مستقر شده و در خیابان‌ها در حال گشت زنی هستند. در پی این درگیری‌ها که میان عشایر بومی بودو و مهاجران مسلمان روی داد، چندین هزار تن نیز از خانه‌های خود گریختند. وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه را به منزله محاصره هوایی و دریایی این کشور توصیف کرد. اتحادیه اروپا چند روز پیش با تشدید تحریم فروش سلاح به حکومت بشار اسد اعلام کرد که کشتی‌ها و هواپیماهای مزنون به حمل سلاح به سوریه بازرسی خواهند شد. آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار در اولین سخنرانیش به عنوان نماینده پارلمان خواستار وضع قوانینی برای رعایت حقوق اقلیت‌های این کشور شد. خانم سوچی که اخیراً پس از انجام برخی اصلاحات سیاسی در این کشور به نمایندگی پارلمان انتخاب شد، در موافقت با طرحی که از اعضای حزب حاکم در این باره سخنرانی می‌کرد. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، با ما همراه باشید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در آمریکا یک دانشمند ایرانی تبار که سال گذشته به اتهام نقل و انتقال پول از ایران و نقض مقررات تحریم جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بود، با رأی دادگاهی در نیویورک بخشوده شد. رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر در منطقه منهتن نیویورک در رأی خود گفته است که لزومی برای ادامه محکومیت محمد رضا بانکی نمی‌بینند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد قاضی پل انگلمایر به هنگام صدور رأی خود ضمن رد اتهام‌های جدی‌تر علیه محمد رضا بانکی از وی با صفت فردی با استعداد و حتی شخصیتی درخشان یاد کرد و گفت که او به اندازه کافی زندان کشیده است و سزاوار حبس طولانی تری نیست. آقای بانکی 36 ساله شهروند آمریکا و ساکن لس‌آنجلس که دانشنامه دکترا در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه پرینستون دریافت کرده با اتهام نقل و انتقال پول از ایران در سال 2010 میلادی به 2.5 سال زندان محکوم شد و 21 ماه از دوره محکومیتش را سپری کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، محکومیت او در چارچوب قانون سال 1995 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت که شهروندان آمریکایی را از هر گونه داد و ستد با ایران و یا دولت ایران منع می‌کند. محمد رضا بانکی پیش از اعلام رأی دادگاه خطاب به قاضی گفت که در زندان تاریک‌ترین ساعت‌های طولانی زندگیش را گذرانده و شاهد تلف شدن دوره ارزشمندی از زندگی خود بوده، دوره‌ای که هرگز جایگزین نخواهد شد. قاضی انگلمایر رأی محکومیت اصلی محمد رضا بانکی را لغو کرد، ولی محکومیت مربوط به ارائه اطلاعات نادرست را وارد دانست. مجازات این محکومیت حداکثر یک زندان احتمالی به مدت 6 ماه است. نماینده دادستانی فدرال آمریکا خانم دانیا پری از ادعانامه دادستانی دفاع کرد و گفت که خانواده بانکی منافع بازرگانی قابل توجهی در ایران دارند و این به هنگامی بوده که انجام هر گونه فعالیت بازرگانی برای شهروندان آمریکایی در ایران نامربوط و ناشایست بوده است. وکیل مدافع آقای بانکی در دفاع از موکل خود به دادگاه گفته است که محمد رضا بانکی هنگامی که مبلغ 3,400,000 دلار را از طریق سیستم بانکی دریافت کرد، تنها می دانست که این پول را از خانواده‌اش دریافت کرده. ولی دادستان فدرال به دادگاه گفته بود که وی با این پول برای خود خانه‌ای در منهتن نیویورک به مبلغ 2,400,000 دلار خریده و بدهی‌هایش را تسویه کرده است. بر اساس توافق وکیل مدافع آقای بانکی و دادستانی، وی پرداخت 710 هزار دلار جریمه را پذیرفته است.
اما در 48 ساعت گذشته شهر خارق در استان بدخشان تاجیکستان شاهد زد و خورد نیروهای دولتی و هوادارانی که از فرماندهان محلی بود. اونطور که در خبرها هم شنیدید، روز سه‌شنبه در نبرد بین طرفین دست کم 40 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند و روز چهارشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آن منطقه آتش‌بس عمومی اعلام کرد. خرامان باقیوا خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکارم از آخرین تحولات منطقه میگوید.
اون خبرهایی که لحظه های اخیر به دست ما رسید از بدخشان، از شهر خارق، این است که رئیس ولایت بدخشان به نزد مردم، به نزد تظاهرگران برآمد و از نام پرزیدنت امام علی رحمان به مردم خبر داد که حکومت آتش بس اعلان کرده است و اون تقریبا 1,000 نفری که در میدان به نشان اعتراض از خونریزی و عملیات مخصوص حکومت و خراب شدن منزل ها و ساختمان های ماموری آمده بودند، ظاهرا با قناعتمندی به منزل های خود برگشتند. در مجموع میگویند این عملیات مخصوص نیروهای حکومت 27 ساعت ادامه داشت و در این مدت از هر دو جانب تلفات زیاد شد. در مجموع 42 نفر رسما کشته شدند، یعنی اون اطلاعی رسمی که در دست ما هست و ما نمیتونیم اون را توسط منابع مستقل تایید یا تکذیب کنیم، به خاطری که دسترسی به جسدها دشوار است. هنوز هم نیروهای امنیتی نمیگذارند که مردم آمده جسدها را ببینند و اگر از نزدیکانشان کسی کشته شد جسدها را بگیرند. خلاصه نامعینی هنوز هم در فضا حاکم است. ولی صبح امروز، یعنی روزی چهارشنبه، از مرکز بدخشان از شهر خارق به ما خبر رسید که تیرانداز یا سنایپر نامعین به جانب مردم آسایشته تیر کشاده است و 6 نفر را کشته است که در میان آنها کودک و زنی هم بوده است.
آیا معلوم است که دلیل اصلی این درگیری های مسلحانه چند ساعته در ایالت بدخشان چی بود؟
تمام تحولات را می شود از روز شنبه گذشته حساب کرد. روز شنبه گذشته یکی از جنرال های معروف نیروهای دولتی رهبر کمیته امنیت ملی ولایت بدخشان عبدالله نظرف کشته شد. تا شام یک شنبه هنوز معلوم نبود که در پس این حادثه کی قرار دارد و کشتار چنین یک مقام بلندپایه نیروهای امنیتی با کی لازم بود. ولی روز دوشنبه به طور رسمی مقامات دولتی تاجیکستان مسئولیت این کشتار را با یک نفر یک جنگسالار سابق محلی بدخشان با اسم طالب ایونبکوف با دوشی او گذاشتند این مسئولیت را و این شخص بعد از ختم جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 صلح را پذیرفت و تا امروز یعنی تا رویدادهای دیروز رهبری قطعه مرزی ناحیه اشکاشیم را در ولایت بدخشان به عهده داشت. خود این آدم در صحبت با رادیوی آزادی دست داشتن خود را در این کشتار رد کرد و گفت که این حادثه اصلا کشتار نبود، یک مرگ تصادفی این جنرال بود. درستی این خبرها را تایید کردن خیلی سخت است به خاطر اینکه ولایت بدخشان بسته است، تماس های تلفنی و اینترنتی مسدود است با ولایت.
احزاب مخالف و سازمان های بین المللی و محلی چه واکنشی داشتن نسبت به درگیری های اخیر که تقریبا میشه گفت بی سابقه است در 20 سال اخیر در تاجیکستان؟
واکنش های محلی اینطور است که به طور شدید هم مردم محلی و هم سازمان های جداگانه، شخصیت های با نفوذ، ریختن خون مردم آسایشتر، ریختن خون را در بدخشان در شرایط امروزه شدیدا محکوم میکنند و حکومت و طرف ها را به حل مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون این قضیه دعوت میکنند.
خرامان باقیوا خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما در ایستگاه پایانی این مجله نیمه شب یک گزارش فرهنگی بشنوید، هم از فیلم سنگ صبور، تازه ترین فیلمی که گلشیفته فراهانی در اون بازی کرده. این فیلم سینمایی رو عتیق رحیمی هنرمند افغان نوشته و کارگردانی کرده و داستان اون بر محور مصائب جنگ و نقشه حاشیه زنان دور میزنه. گلشیفته فراهانی در این فیلم در نقش یک زن جوان افغان ظاهر شده که بر بالین شوهر بیهوش و در اغما فرو رفته خودش داستان غم انگیز و دردناک زندگیش رو مرور میکنه. از این فیلم بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
ملاقات بعد هفته شد تو تن چیز بگویم بشنویم. 16 روز شده. هیچ وقت به گفتم گوش نکردی، هیچ وقت. 10 سال از روسه کردیم. میفهمید اینجا خط جنگ میشه. با سلا بخش میکنم به جنگ میره. خوشحال است.
پس از بازی در فیلم خورشت آلو با مرغ، اثری از مرجان ساتراپی، گلشیفته فراهانی در فیلم سینمایی دیگری ایفای نقش کرده که سنگ صبور نام دارد. داستان فیلم را عتیق رحیمی نویسنده 51 ساله افغانی به زبان فرانسه نوشته و 4 سال پیش این رمان برنده جایزه گونکور، یکی از جوایز معتبر و معروف فرانسه شد. داستان فیلم سنگ صبور از یک زن جوان افغانی که نقش آن را گلشیفته فراهانی بازی کرده میگوید که شوهرش به دنبال واقعی خونین در جنگ در اغما و بیهوشی کامل فرو رفته. به تجویز و دستور ملای ده این زن جوان مکلف است تسبیح در دست بر بالین شوهر که تنها نفس می کشد بنشیند و آنقدر دعا و نیایش کند تا به گفته ملای ده همسرش سلامتی خود را باز یابد. این زن جوان اما از وظیفه‌ای که به او تکلیف شده کم کم فاصله می‌گیرد و داستان زندگی پر از درد و رنج و زخم‌های عمیق درونی خود را که بر روح و جانش نشسته بازگو می‌کند. از این به بعد همسر بیهوش این زن جوان به صورت سنگ صبوری در می‌آید و این زن هر آنچه را که بر سرش آمده بیان می‌کند. این تنهایی در نهایت به زن جوان شجاعت بیشتری می بخشد و حتی جور و ستمهایی را که شوهرش روا داشته بر زبان می آورد.
دختره را پیشش مانده
ایرانش کرده؟
یکان وقت از اون سوال می کنم چطور اسرائیل هنوز به جانش نامده.
بیشی کسی کوی نداری؟
نه پیوست
مسلمان است یا نه؟
آه مسلمان درست.
نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی سنگ صبور هنرمند افغانی عتیق رحیمی است. رمان خاکستر و خاک هم دیگر اثر آقای رحیمی است که بحث محوری آن بر مصائب و بدبختی های ناشی از اشغال افغانستان به وسیله شوروی پیشین دور می زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و تنها ثانیه هایی به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا باقی است. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.